بچین سنتشون پیشرفت نکرده ولی سینمایشون پیشرفت کرده. مردم هستن که اینه بینشون محبت است. 100% کشورهایی که در توسعه هستن و پیشرفت کردن اینا یک نقطه مثبت دارن که اهل مطالعه و کتاب هستن. اینی موارد است.
در مورد زیاده خواهی و فزون طلبی باید بگویم که انسان ها ذاتن و سرشتن ماهیتن و فطرتن همچک چیز را می خواهند. انسان ها در تلاشی هستند که بیشتر ترقی و پیشرفت بکنند که یک چیزی قابل ستایش است. ولی زیاده خواهی و تفوق در نفس خود چیزی نیست که انسان ها برای از او ارج بگذارند، چون در حقیقت حقوق دیگران تلف می شود. اینجا تلف شدن حقوق انسان ها در حقیقت هم نوانی کسی، ولی بهتر است که انسان ها در رسیدن برای اهداف خودشان طوری کار و عمل بکنند که دیگران را از حقوقشان به شکل نامناسب و ناسالم استفاده نبرند.
دوستانه عزیز تشکر میکنیم. ما خوبان هم بعد استماع رسیده که هم یالی میخواییم چند تا اشرب بخوانیم. سید جواد مبارز از غزنی گفتن سلام، به نظر من موفقیت مثل یک کوهستان است که سود شیرینی را تجربه کرد. شهلا نبوی از کابل گفتن برای بعضی‌ها فقط خودشان مهم هستند و برای سود خود حتی آزن چون
من رحمت امینی هستم، یک تن محصل پوهنتون کابل پوهنځی کمپیوټر ساینس سمستر چهارم. سکوت مثل شیر، یک چیز از بین رفتن و دیگه سعود به بالا رفتن و سکوت به پایین آمدن. این زندگی است، اتمن نیاد در زندگی اتمن، یا کس سکوت میکنه یا یک کس به رتبه بالا میاره در زندگی خود پیشرفت میکنه. یک مثالی چی هست؟ سعود هست. و دیگه اگر یک کس در خود زندگی خود چی کس بخوره در زندگی خود موفق نباشه، روز به روز زندگیش خراب شود، او یک مثال سکوت هست.
نجیب شریفزاده از مزار گفتن ما وقتی صعود میکنیم و در کاری موفق میشیم فکر میکنیم همه کار را خودمان کردیم و مغرور میشیم، در صورتی که ممکن است خیلی ها در اون صعود و موفقیت به ما کمک های بزرگی کرده باشند. چه خوب است که قدردان دیگران باشیم. مریم سادات از نیمروز گفتن باید برای صعود صبر داشت و کوشش کرد و راه را یاد گرفت و از دیگران کمک گرفت.
من این روزها بیشتر تلاش میکنم که روی ظرفیت خود کار بکنم، چون فعلا تنها کاری که برای از کشور جوان ها میتونن انجام بدن همین است که روی خود کار بکنم. اگر کاری از دستشون در حساب سیاست یا در حساب دیگه از بخش از کشور برنامه یا حداقل روی ظرفیت خود کار بکنم، چون تایی که یک روز اگر کشور برشان لازم داشته باشه که حتما داره یک چیزی را بفهمن، تایی که مصدر خدمت برای کشور باشن و برای کشور مفید تمام شون. من هم همین قسم تلاش میکنم بیشتر فعلا اگر کاری از دستم برنامه حداقل روی خود کار بکنم، روی ظرفیت خود کار بکنم، روی آگاهی و دانایی خود کار بکنم، تایی که بتونم یک روز به کشور خدمت بکنم.
ما هم آرزو میکنیم که شما دوستان عزیز جوان در هر جایی که هستین و به هر جایی که میخواین برسین قله های صعود و موفقیت را یکی یکی بپیمایین و به جایگاه اصلی که لایقش هستین برسین. بریم بخش پایانی رو هم تقدیم حضورتان بکنیم که دقایق آخر برنامه است.
گلانه
خودش هم حس کرده بود که وقتی از در وارد می شد فضای خانه تغییر می کرد. دیگه او شور و حال و صفایی پیش از او را نداشت. خانه هم که می آمد فرزندانش از دور و برش می رفتن. او کم حرف بود اما سخت گیر. با فرزندانش ننشسته بود که دو کلام گپ بزنن. حرفی هم اگر زده بود توپ و تشر بود. اما او پدر بود و دوست داشت کر و خانه می آید همه از خوشی فریاد بگشن. ولی قسمی نبود. تصمیم گرفته بود که تغییر کنه و این تغییر را در زندگیش میشد دید. ولی فرزندانش هنوز آن فکر میکردن که او همو آدم سابق هست. امام علی علیه السلام میفرمایند با مردم آنگونه معاشرت کنید که اگر مردید بر شما اشک ریزند و اگر زنده موندید با اشتیاق سوی شما آیند. دوستان وقت برنامه امروز ما هم به پایان رسید. شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. تا حضور دیگر بدرود. خداوند پشت و پناهتان.
شما بهتر می دانید.
ما آدم ها وقت تمام تلاش ما رو می کنیم تا کسی یا چیزی را که دوست داریم به دست بیاریم و او به دست نمی آید و وصال اتفاق نمی افته، خیلی خوب یاد ما می مانه که چه کسای مانع شدن و چه کسای دشمنی کردن. وقت به هم می رسیم و او چیزی رو که دوست داریم به دست میاریم، یاد کسایی میفتیم که برای به هم رسیدن و به دست آوردن تلاش کردن. خیلی اوقات اگر خوب فکر کنیم، کمک یک دوست و یا حتی رقابت یک رقیب ما را برای رسیدن تشویق کرده، این را یاد ما باشه. همو آدمی که در لحظه وصال شاید یادشم نمفتیم، ما را یاد خیلی از چیزا انداخته که اگر کارهای او و گپای او نبود، ما در زمین دیگه مشغول بازی بودیم. آدمایی که دستایه بر رسیدنها به ما کمک کردن، آدمای بی‌ادعایی هستند که خوشحالی ما خوشحالشان میکنه و دوستمان دارن. قدر این آدمای خوب زندگی ما را باید بدانیم. البته من خود چیزا رو نمیفهمم. شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، تجزیه طلبی خلاف منافع افغانستان است. نماینده روسیه، سازمان ملل نشستی با محوریت افغانستان برگزار می کند. و هشدار پاکستان به تحصن کنندگان در مرز افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت همراه ما باشید. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، در واکنش به نظرسنجی اخیر حزب کنگره ملی افغانستان درباره تغییر نظام سیاسی این کشور اظهار داشت تلاش برای دامن زدن به مسائل قومی و تجزیه طلبی خلاف منافع افغانستان و شدیداً محکوم است. فایق با اشاره به پیامی در شبکه مجازی ایکس نوشت: تأسیس نظام مبتنی بر اراده مردم، عدالت و حاکمیت قانون آرزو و هدف مشترک هر یک از اتباع افغانستان است. انتخاب نوع نظام از جمله حقوق مدنی و سیاسی شهروندان افغانستان بوده و استعمال این حق از صلاحیت مردم افغانستان می باشد، ولی هر نوع تلاش و دامن زدن به بحث‌های قومی و تجزیه طلبی خلاف منافع عالی کشور بوده و شدیداً محکوم و مردود است. پیش از این لطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ملی افغانستان، نتایج یک نظرسنجی را درباره نظام سیاسی این کشور منتشر کرده بود که با گفته وی بیش از 100 هزار نفر در بیش از 70 کشور جهان در آن شرکت کرده بودند. یافته های این نظرسنجی که 81% شرکت کنندگان در آن فارسی زبان و حدود 7% نیز پشتو زبان هستند، نشان می دهد 46% شرکت کنندگان خواستار تجزیه افغانستان و 44.3% نیز خواستار ایجاد نظام فدرالی در این کشور هستند. زمیر کابلوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، میگوید که قرار است سازمان ملل متحد نشستی را با حضور نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان برگزار کند. زمیر کابلوف روز دوشنبه 23 عقرب به خبرگزاری تاس روسیه گفته است که نشست نمایندگان ویژه در امور افغانستان در هماهنگی با سازمان ملل برگزار خواهد شد. کابلوف افزوده است: ما و شرکای منطقوی مان به خاطر داریم که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل قصد داشت نمایندگان ویژه کشورها را گرد هم آورد، مانند نشستی در دوحه انجام داد، وی در مورد زمان و مکان برگزاری این نشست جزئیاتی ارائه نکرده است. پلیس پاکستان به تحصن کنندگان در مرز مشترک با افغانستان هشدار داد که به دلایل امنیتی به این اعتراض پایان دهند، در حالی که 25 روز از تحصن علیه ممنوعیت تردد بدون ویزا و پاسپورت در مرز مشترک پاکستان و افغانستان می‌گذرد. پلیس منطقه چمن در این کشور هشدار داد معترضان به دلایل امنیتی باید به تحصن خود پایان دهند. پلیس منطقه مرزی چمن مدعی شد که در تامین امنیت تحصن کنندگان ناتوان است، بناهن معترضان به تحصن خود پایان دهند یا اعتراض خود را به محل دیگری منتقل کنند. پلیس پاکستان هشدار داده است مسئولیت هر اتفاقی که پیش خواهد آمد به عهده معترضان است. گزارش تفصیلی همکارم عزیز زاهد از حوزه جنوب آماده پخش است که دعوت میکنم شنونده باشید.
به تعقیب وضع محدودیت های حکومت پاکستان بر تردد میان این کشور با افغانستان، در همین سلسله اعتراضات اتحادیه تا تاجران، احزاب سیاسی و مردم در شهرک چمن مربوط به ایالت بلوچستان پاکستان و در مرز با قندهار برای چهارمین هفته ادامه دارد و هر دو طرف حکومت پاکستان و معترضین به یکی دیگر هشدارهای هم صادر کرده است. اعتراض و یا هشدار معترضین این است که اگر به خواسته هایشان از سوی حکومت پاکستان جواب مثبت داده نشود، آنان دست به اقدامات جدی‌تر خواهد زد و فراتر از این اعتراض. اما حکومت پاکستان هم به این اعتراض کنندگان هشدار داده که این تحصنشان را پایان دهد و در غیر آن مسئول عواقب بد، خصوصا عواقب عملیاتیش، همین افراد خواهد بود. معترضین در چمن میگویند که آنان در یک نشست خبری فیصله کردند که درباره رسیدگی به خواسته هایشان با مقامات بلندپایه حکومت پاکستان در اسلام آباد گفتگو میکند. ولی در مورد این که در این کنفرانس خبری فیصله چی بوده که قدم بعدی چی است، او این معترضین میگویند که شاهراه بین القوامی گفته آنان را که یک شاهراه بزرگ به سوی قندهار است و یک شاهراه درجه یک اقتصادی و پرتردد شمرده می شود، از تاریخ 20 نوامبر این شاهراه را کاملا مسدود می کنیم. این معترضین می گویند که بعدا هر گونه رفت آمد ترافیک مسدود می شود و حتی از همی حالا و بخش های ترانسپورتی اطلاعات یا معلومات داده شده است که ضرورت هایشان را تکمیل کند که بعد از تاریخ 20 نوامبر به هیچ کسی اجازه رفت آمد دادن نمی شود. این معترضین میگویند که این اعتراضاتشان تا هنوز نتیجه مثبت نداده و مشکلاتش حل نشده و آنان میگویند که با نخست وزیر محلی یا وزیر اعلای بلوچستان هم صحبت کردم و اگر تا این مدت به اعتراض آنان یا تحسن آنان جواب مثبت داده نشود، اقدامات بعدی تندتر خواهد بود. این تحسن در اعتراض به الزامی شدن پاسپورت و ویزه در رفت آمد به افغانستان را اندازی شده است. بر اساس گزارش ها اداره حکومت محلی در چمن پاکستان شرط داشتن پاسپورت و ویزه را برای رفت آمد از مرز با تاریخ اول نوامبر عملی کرده است. این در حال است که حکومت پاکستان هم به این معترضین در چمن هشدار داده که تحصن خود را تمام کند. پلیس چمن با ارسال نامه رسمی به این هزاران معترض حتی هشدار داده که به دلایل عملیاتی به تحصن خود پایان دهد. با این حال معترضان وجود تهدیدات امنیتی را بهانه برای جلوگیری از ادامه تحصن خود می‌داند و آنان می‌گویند که در برابر فشار حکومت پاکستان کوتاه نخواهد آمد. قابل یادآوری است که علاوه از این تحصنات و مشکلات میان حکومت پاکستان و تحصن کنندگان پاکستانی، مسئله و روابطش در این اواخر بین اسلام آباد و حکومت طالبان هم به شکل بی پیشینه به تیرگی رسیده است. بر پاکستان علاوه از سوی حکومت طالبان در کابل، از سوی جوامع جهانی هم اعتراضات سخت شده، اما پاکستان بر تصمیم خود پاپشاری دارد. در حالی که اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان ادامه دارد، گروه بین المللی بحران به تازگی اعلام کرد که اخراج مهاجرین افغان ثبات منطقه را به خطر می اندازد.
ادامه خبرها. وزیر صنعت و تجارت طالبان با وزیر خارجه پاکستان درباره چگونگی انتقال دارایی‌های پناهجویان اخراج شده رایزنی کرده است. سفارت افغانستان در اسلام آباد در شبکه اجتماعی ایکس اظهار داشت نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان با عباس جیلانی وزیر خارجه پاکستان درباره چگونگی انتقال دارایی‌های پناهجویان و کالاهای تاجران افغانستانی از بندر کراچی تبادل نظر کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های افغانستانی، هیئتی بر ریاست نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان برای شرکت در نشست سه جانبه با پاکستان و ازبکستان به اسلام آباد رفته است. پیش از این نیز خانجان الکوزای رئیس اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان بر رسانه‌ها گفته بود 4000 کانتینر کالای تجاری در بندر کراچی متوقف شده است. و همچنین با اشاره به اخراج پناهجویان افغانستانی از پاکستان تصریح کرده بود، سرنوشت 500 کارخانه‌ای که افغانستانی ها در پاکستان ساختند نیز هنوز روشن نیست. سفر هیئت حکومت طالبان به پاکستان در حالی صورت گرفته است که تنش کابل و اسلام آباد به ویژه بر سر اخراج پناهجویان افغانستانی و تحریک طالبان پاکستان افزایش یافته است. سفیر جدید ترکیه در افغانستان اظهار داشت این کشور آماده هر گونه همکاری و مشاوره در بخش‌های گوناگون با افغانستان است. جنک اونال، سفیر جدید ترکیه در افغانستان، در اظهاراتی با اشاره به آمادگی انقره برای همکاری با کابل در بخش‌های مختلف از جمله زراعت، تجاری و صنعتی گفت انقره علاقمند انتقال تجربیات خود به حکومت کابل است. این در حالی است که به تازگی هیئتی از اداره ملی امتحانات ترکیه برای بروزرسانی روند اخذ آزمون کانکور دانش آموزان افغانستانی به کابل آمده تا روی تغییر این روند کار کند. عبدالباقی حقانی، سرپرست اداره امتحانات حکومت طالبان، نیز در دیدار با هیئت ترکیه ای خواستار افزایش همکاری ترکیه با افغانستان در بخش‌های مختلف به ویژه آموزش شده بود. کمیته کارشناسان برای آسیب شناسی و ترمیم آثار تاریخی و باستانی ولایت هرات در غرب افغانستان تشکیل شد. رقیب الله رضوانی، مسئول حفظ آثار تاریخی و باستانی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، افزود از نفوذ باران و برف به داخل پایه‌های برخی از آثار تاریخی جلوگیری شده و همچنین یک تیم به خاطر آسیب شناسی اماکن تاریخی از نهادهای مختلف از جمله شهرسازی، شاروالی و از حفظ آثار باستانی تشکیل شده است. گفته می شود بیشتر آثار تاریخی و باستانی از جمله مسجد جامع، قلعه تاریخی اختیارالدین و مناره‌های هرات در پی زلزله‌های اخیر در این ولایت آسیب دیدند. وحید احمد سلطانی، یکی از اعضای حفظ آثار تاریخی و باستانی هرات، نیز گفت بیشترین گردشگران خارجی و داخلی به هرات سفر می‌کنند تا از اماکن مختلف دیدن کنند. بنابراین نیازمند حمایت و توجه ویژه سازمان‌های بین‌المللی و نهادهایی همچون میراث فرهنگی هستیم. بر اساس گزارشات، هرات در حدود 870 اثر و بنای تاریخی دارد که بیشتر آنها در نتیجه زلزله‌های اخیر آسیب دیده است. نمایشگاه بین‌المللی و واردات چین امسال هم میزبان محصولات افغانستان است. نمایشگاه بین‌المللی واردات چین در ششمین دوره برگزاری خود امسال نیز میزبان محصولات افغانستان با هدف تسهیل تجارت، ترویج جهانی شدن اقتصاد و باز کردن بازار پکن بر روی جهان است. تاجران افغانستانی در این نمایشگاه نسبت به سالهای گذشته انواع بیشتری از محصولات مانند خشکبار و فرش را به غرفه‌داران عرضه کردند که نشان دهنده اعتماد آنان به بازار چین است. رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت تایباد در ولایت خراسان رضوی شمال شرق ایران گفت 3000 تن گاز کربونیک مایع یعنی دی اکسید کربن با کاربرد صنعتی، دارویی و مواد غذایی از طریق گذرگاه زمینی دوغارون در هفت ماه گذشته به افغانستان صادر شد. گذرگاه مرزی دوغارون در مرز ایران و افغانستان و در فاصله 18 کیلومتری شهر تایباد قرار دارد. قرار داشتن در مسیر جاده ابریشم و کریدورهای بین‌المللی و فاصله 120 کیلومتری با ولایت هرات افغانستان از مزایای گذرگاه مرزی دوغارون است. جواد پشتیبان، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت تایباد، امروز در گفتگو با ایرنا افزود تنها کارخانه تولید گاز کربونیک مایع این ولسوالی دو خط تولید دارد که روزانه افزون بر 40 تن از این محصول صنعتی روانه بازارهای مصرف افغانستان می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از سفر وزیر امور خارجه این کشور به ژنوا در راستای تلاش‌های دیپلماتیک در ارتباط با مسئله فلسطین خبر داد. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز گفت حسین امین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در استمرار تلاش‌های دیپلماتیک در ارتباط با مسئله فلسطین و ویژه پیگیری موضوع ارسال کمک‌های انسان دوستانه برای مردم مظلوم فلسطین در باریکی غزه در سطوح بین‌المللی و نیز دیدار و گفتگو با برخی مسئولان سازمان ملل متحد و صلیب سرخ جهانی به ژنو سفر خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران در 5 هفته گذشته به منظور پیگیری مسئله فلسطین و جلوگیری از نسل‌کشی مردم غزه به کشورهای مختلف سفر کرده است. امیر عبداللهیان پیش از این با سفر به عراق، سوریه، لبنان، قطر، عربستان سعودی و ترکیه رایزنی‌های متعددی را با کشورهای اسلامی در ارتباط با این مسئله انجام داده بود. نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، تجزیه طلبی خلاف منافع افغانستان است. نماینده روسیه: سازمان ملل نشستی با محوریت افغانستان برگزار می کند. و هشدار پاکستان به تحصن کنندگان در مرز افغانستان. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. پلیس پاکستان به تحصن کنندگان در مرز مشترک با افغانستان هشدار داد که به دلایل امنیتی به این اعتراض پایان دهند، در حالی که 25 روز از تحصن علیه ممنوعیت تردد بدون ویزا و پاسپورت در مرز مشترک پاکستان و افغانستان می‌گذرد. پلیس منطقه چمن در این کشور هشدار داد معترضان به دلایل امنیتی باید به تحصن خود پایان دهند. پلیس منطقه مرزی چمن مدعی شد که در تأمین امنیت تحصن کنندگان ناتوان است، بناهن معترضان به تحصن خود پایان دهند یا اعتراض خود را به محل دیگری منتقل کنند. پلیس پاکستان هشدار داده است مسئولیت هر اتفاقی که پیش خواهد آمد به عهده معترضان است. در این باره همکارم زهرا سلطانی گفتگوی انجام داده با محمد اخلاقی کارشناس حقوقی که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. مقام های پاکستانی از بازگشت بیش از 220,398 تن پناهجوی افغانستان از این کشور خبر داده است و گفتند که روند اخراج اجباری پناهجویان غیرقانونی افغان از این کشور با شدت جریان دارد. همچنان بر بنیاد گزارش رسانه‌های پاکستانی، تعداد زیادی از شهروندان افغانستان برای بازگشت داوطلبانه به کشور در مرزهای چمن و ترخم حضور دارند. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنم با جناب آقای محمد اخلاقی، آگاه مسائل حقوقی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول بررسی شما از این تصمیم پاکستان چی است؟ فکر می‌کنید چه چیزی باعث شده که پاکستان اینقدر جدی باشه برای اخراج پناهجویان افغان از این کشور؟
ضمن سلام احترام، جواب به این سوال دو جنبه داره. در واقع هم سهل است و هم سخت. سهل است چرا که هر کسی، هم از اشخاص حقیقی و حقوقی، هم از صاحب نظر باشه یا دولت مرد باشه، از منظر برداشت شخصی خودش نقد نظر میکنه. سخت است چرا که هر اقدامی که از طرف کشورها انجام میشه به دلایل متعدد و متنوع گیره میخوره. بنابراین از جهت ارزیابی دقیق و واقع بینانه نمیتونه مشکل پسند باشه. اقدام پاکستان میتونیم از ابعاد مختلف تحلیل ارزیابی بکنیم. به نظر من مهمترین دلیل یا توجیه یا تحلیلی که برای اخراج مهاجر وجود داره جنبه سیاسی یا بازی سیاسی است. در واقع اهم از اینکه این ابعاد سیاسی جنبه داخلی داشته باشه، منطقه داشته باشه و یا فرا منطقه‌ای. در جنبه داخلی خب بس حکومتداری مطرح میشه و این جنبه اقتصادی که در منطقه و فرا منطقه حکومت پاکستان سالها از این موضوع سود منفعت بوده. در موضوع داخلی پاکستان مهمین دلیل که فعلا گفته میشه ناامنی یا بدامنی است که با حضور مهاجران و ارتباط این مهاجران با شبکه طالبان پاکستانی وجود دارد که با استقرار امارت در افغانستان این حملات یا این اقدامات تروریستی افزایش پیدا کرده. در حالی که این موضوع از طرف امارت اسلامی در افغانستان بارها و به زبانهای مختلف رد شده. از طرف دیگر این اقدام پاکستان میتونه که اعمال فشار سیاسی یا اقتصادی بر حاکمان فعلی افغانستان باشه که یک از جنبه های توجیهات است که میتونیم برای ازی بر بشمونم. اما نکته مهمتر است که پاکستان به عنوان کشور سوم قرار گرفتن در حضور مقامات و نظامیان پیشین تانسه در جنبه مالی و اقتصادی و حتی سیاسی در سطح منطقه و فرامنطقه برای خود ویژه مناسبی بسازه که از این جنبه تانسته به خروج مقامات حکومت پیشین با کشورهای دیگر همکاری داشته باشه.
بله، و همینطور مشکلی که اکنون پناهجویان افغان با او روبرو هستن را بر آزار و اذیتی است که پاکستان اجازه نمیده تا این مهاجرین همراه خودشان پول و سرمایه هایشان را بیارن به افغانستان. فقط گفته شده که اجازه دارن 50,000 کلدار همراه خود داشته باشن. فکر میکنید چرا؟
مقدار اجازه خروج اموال از پاکستان تعیین شده و بیشتر از مهاجران نمیتونن ببرن، خب یه میتونه یک بازی سیاسی باشه. در واقع با اقدامات غیر رسمی از جمله حواله که در کشور پاکستان وجود داره خروج پول امکانش خیلی فراهم است. اما ای که اعلان میکنن که این مقدار پول میتونه از کشور پاکستان خارج کنید، این هم میتونه هم اعمال فشاری باشه یا بازی سیاسی باشه که بر مهاجران و حاکمان افغانستان از طرف حکومت پاکستان اعمال شده. در این که اقدام پاکستان بنای با خشونت یا آزار اذیت نیز مواجه شده، هیچ تحلیلگر یا توجیه کننده ای که داره عقل سلیم باشه این اقدام پاکستان رو توجیه نمی کنه. در واقع اقدامات غیر حقوق بشری پاکستان بنای با اعمال فشار سیاسی بر حکومت افغانستان یا حاکمان افغانستان و نیز توجیه حضور بیرویه و متعدد مهاجران افغانستان در پاکستان هم از جنبه داخلی بر پاکستان توجه کننده است. یعنی پلیس با اقدامات موافقت خود را با خروج اجباری و سریع مهاجران در بود منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و حتی در بود داخلی آماده توجه پذیر کرده.
درست گزارش ها همچنان میرسانه که مهاجرین افغانستان در پاکستان در مرزهای چمن و ترخم هجوم آوردن که هرچه زودتر و گونه داوطلبانه بیاین به افغانستان. حالا در این شرایط فکر میکنید چه چیزی باید برای این مهاجرین انجام شود از سوی حکومت طالبان و همچنان نهادهای حقوق بشری که به گونه آسان و بدون آزار و اذیت پلیس پاکستان مهاجرین افغان به کشورشان برگردن؟
میتونیم برای این هجوم در نظر بگیریم، خب حاکمان افغانستان اقدامات رو دست گرفتن از جمله ایجاد کمپ های و اردوگاه های موقت یا ثبت راجستر کردن کمک های مادی که در صرف کمیسیون مربوطه در نظر گرفته شده و یا اقدام مهمی که در این اواخر مطرح هست جابجایی این مهاجران در ولایت های مختلف است، هم از اینکه زادگاهشان باشه یا نباشه که هم به اهداف و مقاصد مختلف انجام میشه، باید هایست که اصلا که حکومت افغانستان یا حکومت افغانستان فعلا رو دست گرفته شده است.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
در بخش تحلیلی سرویس خبری ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما هستیم. بنابر آخرین گزارش مؤسسه تحقیقاتی گالوب، فقر، تنگدستی و بیکاری مردم افغانستان را در قعر فهرست احساسات مثبت نسبت به زندگی قرار داده است. گالوب افزوده است از سال 2017 که افغانستان در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته، افغانستان در قسمت پایین فهرست کشورهایی قرار داشته که مردم آن نسبت به زندگی احساس مثبت نداشتند. بنابر آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد، بیش از 90% مردم افغانستان در فقر قرار دارند و نیمی از آنها نیازمند کمک‌های فوری هستند. در این خصوص همکارم خانم سلطانی گفتگویی داشته با محمد جواد برهانی، جامعه شناس افغانستانی.
خدمت شما و همه شنوندگان برنامه تان عرض سلام دارم. در مورد نتایج تحقیقاتی که از سوی مؤسسه تحقیقاتی گالوب در این اواخر بیرون داده شده، مبنی بر این که زنان افغانستان از وضعیت موجود ناراضه و ناراحته و این که عوامل این چیه و مشکل اساسی چیه و جهان چی برنامه ای داره و چی کار می تواند انجام بدهد، می توان گفت که مشکل اساسی در افغانستان اولا تنها متوجه زنان نیست و تنها متوجه اقلیت ها نیست، بلکه همه افغانستان مواجه با یک مشکل بسیار جدی هست که ناامنی یک ضلعی آن هست، فقر ضلعی دیگری آن هست، فقدان آزادی و سرنوشتی نامشخص و این که مردم همه در یک وضعیت بسیار نابسامان به سر میبره و همه از وضعیت فعلی ناراحت و ناراض هستند. اما در این میان زنان و اقلیت ها نسبت به بقیه باشندگان افغانستان وضعیتش بدتره و این که مشکل اساسی چی هست و ریشه این مشکل چیه، میتوان گفت که یک مشکل، مشکل ایدولوژیک و این مشکل اساسی هست. یعنی اصلا آموزه های دینی طالبان و در اون فضایی که طالبان تحصیل کرده به اونها این گونه القا شده و این گونه آموزش داده شده که زنان یک موجودی برابر و مساوی با مردان نیستند، آنها دارای یک موقعیتی بسیار پایین اجتماعی هست و اونها مملوکی مردان هستند. مردان میتواند نسبت به سرنوشت اونها تصمیم بگیرد بدون اینکه خود اونها حق انتخاب و آزادی را داشته باشه و حق تحصیل را داشته باشه. و علاوه بر آن فرهنگ قبیله‌ای و روستایی عامل دیگری هست که باعث شده تا طالبان که از روستا و قبیله و از قریه برخواسته، اینا همون فرهنگ خود را نسبت به تمام افغانستان گسترش داده و با توجه به همون فرهنگ قبیله‌ای و روستایی با زنان عمل میکنه و رفتار میکنه. و اگر اینها میگه که یک مسئله داخلی هست و عنعنات ما مطابق همین چیزیه که ما سیاست گذاری کردیم، پلان گذاری کردیم و زنان را از مکتب و دانشگاه و کار باز داشتیم.
بله، خب به دیدگاه شما با وجود فشارهای جهانی و خواستهای داخلی این مشکل در افغانستان حل شدنی است و یا به زودی حل خواهد شد؟
به این آسانی اصلا نه در قبال زنان میتوان گفت که قابل حل، نه اقلیت ها، چون طالبان بر اساس تفکر و آموزه هایش اینها همین دیدگاه را داره و به این راحتی هرچند فشار زیاده هم آمده تا هنوز و اگر بیاید بیشتر از این هم اینا موضع خود را تغییر نمیدهد و بارها همه کارشناسان گفته و ما هم بارها عرض کردیم که طالبان اصلا تغییر نکرده و اینها در صدد اینه که افغانستان فقط افغان و پشتون باشه، بقیه اقوام را اینا تا هنوز نه سهم داده و نه دوست داره که اینها در افغانستان سهیم بشه و حکومت مشارکتی را هم اینها نمیپذیره، هرچند بارها مجامع جهانی از اینها خواسته هم نسبت به زنان هم اقلیت ها، اما اینها زیر بار نرفته و تا هنوز به رسمیت هم شناخته نشده و این یک معضله برای تمام افغانستان. طالبان هم این را خوب میدانه، اما در عین حال ما میبینیم که طالبان به هیچ وجه کوتاه نیامده، نه در قبال زنان و نه در قبال اقلیت ها، با وجودی که بیش از 2 سال میگذره از حکومت اینها. از سوی دیگر مجامع جهانی هم خیلی جدی نیستند. اوکراین قضیه ای بود که روسیه را در اونجا درگیر کرد و توجه جهانی جلب شد به اوکراین و افغانستان از معرض توجه جهانی دور ماندند و در این اواخر ما شاهد هستیم که با همون رویه قبلی و با همون سیاست گذاری که از قبل داشتن در قبال زنان و اقلیت ها همچنان ادامه می دهد.
بله، در صورتی که حکومت طالبان همین گونه ادامه بده و نیم جامعه افغانستان یعنی زنان همواره محروم باشد از تحصیل، کار و موارد دیگر، تا تصور شما از آینده افغانستان چیست؟
حالا زنان قبل نیست، زنان تحصیل کرده در افغانستان ما داریم و در طی 20 سال اینها تجربه کرده، زندگی آزادی داشته، تصمیم گیرنده بوده و دوش به دوش مردان پیش رفته. اما حالا ما شاهد این هستیم یک باره زنان خانه نشین شده، اینها پیامدهای بسیار ناگواری روحی و روانی و افسردگی داره و بسیار زنان دچار افسردگی شده. تحقیقات هم نشان داده که افسردگی زنان بیشتر شده و اینها با بیماری روحی و روانی دست و پنجه نرم میکنه. مشکلی دیگر اینه که این امر باعث میشه که کل کشور عقب بمانه. عقب ماندگی کشور یکی دیگر از پیامدهای محرومیت زنان در افغانستان و محرومیت اقلیت‌ها در افغانستان. و از آنجا که زنان مربی فرزندان هست و نسل بعدی رو تربیت میکنه، وقتی اینها مشکلی روحی و روانی داشته، مشکلی افسردگی داشته باشه و بی‌سواد باشه، طبیعیه که فرزندان خوبی را و کارآمدی را هم نمیتواند تربیت کنه. و از سوی دیگر ما شاهد این خواهیم بود که بیشتر فقر و مشکلات دامنگیری مردم افغانستان خواهد شد و به خصوص خانواده هایی که نانآورشان زنان بودن، حالا اونا محرومی از کار شده. این باعث میشه که بر محرومیت افغانستان و مردم مظلوم افغانستان افزوده بشه و آینده ای را که ما تصور میکنیم با این وضعیت اگر پیش بره، یک آینده روشن در افغانستان نمیبینیم اگر طالبان تغییر ندهد خود را، که قرائن و شواهد چنین نشان میدهد که اینها در صدد تغییر خود نیستند. ما یک وضعیتی بسیار اسفباری برای آینده افغانستان به خصوص زنان و اقلیت‌ها تصور میکنیم.
نشست مشترک اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی روز شنبه 20 عقرب با هدف بررسی راه‌های توقف جنگ در غزه با حضور سران کشورها در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد. در این باره همکارم ذبیح الله قریشی گفتگوی داشته با آقای مطیع الله خروتی، آگاه مسائل سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای انجینیر مطیع الله خروتی، کارشناس مسائل سیاسی، که دعوت ما را پذیرفته وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. آقای خروتی، بفرمایید که ارزیابی شما از نشست ریاض درباره غزه و فلسطین چیست؟
سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز، به پناه خداوند باشین. در رابطه به این که آیا نشست ریاض درباره غزه و فلسطین نتیجه می ترجبی میشه، ببینین هدف از نشست ریاض اینمی است که بر دنیای عرب بفهمانه که گویا در تراژدی فلسطینی ها عرب ها شریک هستند، در حالی که در اصل که بینیم به استثنای یک تعداد سازمان های سیاسی یا مثلا یک تعداد گروه های مسلح که دو جمله مثلا خود حماس می، مثلا دو گروه حزب الله می، اینی گروه ها در این مسئله زیده هستن، دیگه کشور عربی قطعا علاقه نشان ندادن در این مسئله و صرف اینمی کنفرانس ریاض به خاطر از این است که یک وقت در تاریخ نوشته شده که در مقابل تجاوز اسرائیل عربا خاموش نبودن. دیگه این نشست و نتیجه خواسته میده به خاطر از اینکه با ممنت هایی که در شورای امنیت یک در اعضای شورای امنیت به خاطر تقبیح عملات اسرائیلی ها در غزه داشتن، اونا ویتو کردن فیصله شورای امنیت و ویتو میکنن، بنابراین این نشست ها هیچ گونه نتیجه نمیده و جنبه تبلیغاتی دارن.
خب چرا در این نشست که نمایندگان کشورهای اسلامی شرکت داشتند موضوع قاطع در برابر همه جنایات رژیم اشغالگر و کودکش اسرائیل اتخاذ نکردند؟
اما تو که پیشتر عرض کردم که در نشست شکل نمایش داشته، موضوع قاطع چرا در مقابل جنایات اسرائیل اتخاذ نشده، این است که کشورها عرب، خصوصا عربایی که نفت دارن، عربایی که پول دارن، عربا شیخایی که زیاد به سرمایه دارن، اونا در حیط مسائل در این موضوعاتی که در اون منافع ایالات متحده امریکا نباشه، در اون مخالفت ها با امریکا باشه، در اون همیشه اینا گویا یا به تفاوت هستن یا موضع قاطع ندارن و یا هم خاموشانه برخورد میکنن. دیگه به اون خاطر به نظر ما موضع قاطع عربا در جنایات در مقابل جنایات اسرائیل به این خاطر نمیتونه اتخاذ شوه که ایالات متحده امریکا از عربا آزرده میشه. ایالات متحده امریکا به هیچ وجه از حمایه اسرائیل دست نمیکشه و در جنایات اسرائیل قراره که معلوم میشه ایالات متحده امریکا مستقیم زیده خواه شریک است.
خب چه باعث شده که رژیم اشغالگر اسرائیل با این جرأت امت اسلامی را نادیده گرفته، زن و مرد، پیر و جوان، حتی کودکان را در غزه به خاک و خون بکشه و حکومت‌های اسلامی سکوت کردند؟
ببینید، نه تنها مسئله اینجا موضوع اسلامی است و مسئله بلکه مسئله بشری است. اسرائیل مقابل بشر جنایت میکنه.
7:30 دقیقه به وقت کابل با خبرهای پایانی در خدمت شما خواهم بود. وقتتان بخیر.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده تکرار برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست.
ای که بخشنده و مهربانی، با نام و یاد تو آغاز میکنیم. دوستان عزیز سلام، وقت شما بخیر و نیکی. از اینکه با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم خرسندیم و از شما دوستان عزیز که با این برنامه همراه هستید سپاسگزاریم. عزیزان اگر به خاطر داشته باشید در چند برنامه با شما دوستان از نحوه ارتباط انسان با دیگر اعضای جامعه انسانی صحبت کردیم و با بیان توصیه‌های اسلام در نحوه تعامل انسان با محیط خانواده و اجتماع پرداختیم. در برنامه امروز قصد داریم تا از مسئولیت و نحوه ارتباط انسان با محیط زیست در سبک زندگی اسلامی سخن بگوییم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار بگیرد. عزیزان، یکی از مهمترین اهداف دین اسلام تربیت انسان و تقویت باورهای اعتقادی و توحیدی است. این مسئله از چنان اهمیت برخوردار است که پیامبر گرامی اسلام بخش قابل توجه از دوران رسالت خود را معطوف این هدف کرد. انسان تربیت شده در اسلام و عنوان اشرف مخلوقات ملزم است تا رفتار خود را با پدیده های دیگر این جهان به گونه سامان دهد که هیچ گونه تضییع حقوقی در عالم هستی رخ ندهد. رعایت حقوق در اسلام تنها شامل آدمی نمی شود، چرا که طبیعت و محیط زیست نیز از حقوق برخوردارند که باید توسط مسلمانان رعایت گردد. به عبارتی در سبک زندگی اسلامی چارچوب توصیه‌های دینی هم درباره چگونگی رابطه انسان با خداوند، هم درباره چگونگی رابطه انسان با طبیعت و هم درباره چگونگی رابطه انسان با جامعه انسانی شکل گرفته است. در این چارچوب انسان در مرکز مثلث تصویر می‌شود که در رأس بالای آن خداوند قرار دارد و در دور رأس دیگر جامعه انسانی و طبیعت هستند. در این مثلث رابطه خداوند با جامعه انسانی و طبیعت رابطه خالقیت است. در مقابل رابطه اینها با خداوند رابطه عبودیت و مخلوق بودن است. دوستان عزیز، آنچه از آیات و روایات استنباط می شود این است که
طبیعت و محیط زیست مسخر انسان است، یعنی خداوند آنها را برای انسانها و در خدمت انسانها آفریده است. اما این رابطه دو طرفه است، یعنی طبیعت و محیط زیست امانت از سوی خداوند و انسان هاست و جامعه انسانی وظایف و مسئولیت های در مقابل طبیعت دارد و عبارت رابطه انسان با خداوند و طبیعت، رابطه بندگی و مسئولیت و با سایر انسان ها و همچنین پدیده های هستی، رابطه تعاون، احسان و عدالت خواهد بود. وقتی انسان به طبیعت و محیط زیست به صورت امانت از سوی خداوند بنگرد، از تخریب آن خودداری می کند و به دور از هر گونه افراط و تفرید و بهره برداری آن می پردازد. حال ببینیم که انسان در سبک زندگی اسلامی با محیط زیست چگونه می نگرد و چه مسئولیت در قبال آن دارد. خدای سبحان نظام کیهانی و زمین و محیط را آفرید و آن را در اختیار انسان نهاد تا او را بر اساس دستورهای خود بیازماید و ببیند که وی پس از مطالعه و شناخت لازم چگونه از این امانتهای الهی در مسیر طاعت خالق بهره میگیرد و با مزایا و نعمتهای زیست محیطی پروردگار چگونه رفتار میکند. خداوند در سوره مبارکه کهف آیه 7 میفرماید: زمین را آراستیم تا شما را بیازماییم و ببینیم کدام یک به نیکی رفتار میکنید. زمان نعمتها و امکانات در راستای هدف آفرینش قرار می گیرند که از آنها به درستی بهره برداری و از افراط و تفرید پرهیز شود. در همین راستا در آموزه های دینی توجه ویژه به محیط زیست شده و برای کسانی که در احیا و نگهداری آن می کوشند پاداش مادی و معنوی فراوان ذکر شده است. برای نمونه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: هر کس درخت بکارد خدا به اندازه محصول آن برایش پاداش می نویسد. در مقابل اگر از طبیعت و امکانات مادی به گونه مناسب و شایسته بهره گیری نشود، آثار زیانبار و گاه جبران ناپذیری برای انسان در پی دارد. روز قیامت نیز از همه نعمتها بازخواست می شود و انسان باید بداند که محیط زیست متعلق به همگان است و وظیفه دارد در حفظ و آبادانی آن بکوشد تا خود نیز بتواند از مواهبش برخوردار شود. زیرا طبق فرموده امام صادق علیه السلام، زندگی بدون هوای پاکیزه، آب فراوان و زمین بارور گوارا و شیرین نمی شود. از بین بردن منابع طبیعی و آلوده ساختن محیط زیست یکی از بزرگترین مشکلات عصر حاضر است که زندگی بشر را به خطر می اندازد. به عقیده دانشمندان بیشترین نابسامانی های طبیعی مانند سیل ها، آلودگی هوا، کاهش سفره های آب زیرزمینی و آسیب پذیری لایه اوزون و علت نابودی و آلوده سازی محیط زیست است. از نگاه آموزه های دینی، محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست از مهمترین مسائل اخلاقی و اقتصادی به شمار می رود. نگاه اسلام با عنوان کاملترین و جامعترین دین الهی به جهان طبیعت و محیط زیست، با دیدگاه های سود جویانه که بشر را به استفاده بی رویه از عناصر طبیعی ترغیب می کنند متفاوت است. اسلام نگاه همراه با تکریم و احترام به طبیعت دارد. آموزه های اسلام محیط زیست انسان را جزئی از زندگی وی می دانند که برای استفاده صحیح آفریده شده است. طبیعت و آنچه که در زمین و آسمان است مخلوق و آفریده خداوند بزرگ و حکیم است. چنان که قرآن کتاب آسمانی مسلمانان در آیات مختلف از جمله در آیه 29 سوره بقره می فرماید: او خدایی است که همه آنچه را در زمین وجود دارد برای شما آفرید، سپس به آسمان پرداخت و آن را به صورت 7 آسمان مرتب نمود و او به همه چیز آگاه است.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3826 در ایران و 0794717144 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. همراهان همیشگی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. خوب عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام قرائتی را که آماده پخش است با هم می‌شنویم.
بحثی رو دارم راجع به محیط زیست، منتها محیط زیست به دو معنا. یک محیط زیستی الان رسم تو دنیا و ایران میگیم، حفاظت از آب و خاک و جنگل و رودخونه و فضا و جو و یه فضا. یه محیط زیست این که جامعه‌ای که ما تو زندگی میکنیم، جامعه غیبت و تهمت و فحش و بدبینی و سوء ظن، و اینم محیط زیسته. یه کسی با سیگارش محیط زیست خراب میکنه، یه کسی هم با غیبتش محیط زیست خراب میکنه. اسلام میگه چاه آبی که آشامیدنیه با چاه آبی که فاضلاب هست، این چاه باید فاصله داشته باشه. اگر زمینش سفته فاصلهش فلان مقدار، اما اگر زمینش نرمه شما بگید فاصلهش زیاد باشه یا بیشتر باشه. خب این دستور حدیثه، بدون مال محیط زیسته. اگر کسی پوست خربزه پرتاب کنه، پوست موز، کسی اگر لیز بشه بیفته، او کسی که پوست رو انداخته ضامنه. برف پشت بونو میریزید تو کوچه، یخ میبنده، من میام برم لیز میشم پام میشکنه، پول شکستگی پامو باید اون خونه بده که برفاش تو کوچه تبدیل به یخ شده. اگر ناودون آبش ریخت سر من، پول اتوشوی لباسمو باید صاحب ناودون بده. اینا برای چیه؟ برای زباله. چقدر اسلام حدیث داریم که زباله رو تو خونه نگر ندارید، پشت در نگذارید، تو کوچه نگذارید. یکی از علمای بزرگوار دید مردم زباله هاشون، حالا الحمدلله مردم تو کیسه زباله میذارن. قدیم میگفتن تو سد خالی میکردن، بعد کارمندای محترم شهرداری هم میمدن نار با بیل میرختن تو این ماشین. حالا خیلی بهتر شده. هرچی این عالم بزرگوار سفارش که بابا زبالاتون اینجا نریزید، مردم گوش نکردن. تا بالاخره ایشون وصیت که اگر من مردم اینجا دفن میکنه. زباله رو پس کردن و عالم رو دفن کردن و دیگه به احترام عالم اونجا زباله نرختن و بعد اومدن سنگ مرمر و سالون و هیچ یک کتابخونه درست شد. یعنی عالم گفت من با مرگ خودم باید به محیط زیست خدمت کنم.
دوستان عزیز، در این حال خداوند متعال طبیعت و محیط زیست را به عنوان نعمت بزرگ در اختیار انسان قرار داده است تا از آن برای مدیریت درست زندگی خود بهره ببرد. در سوره مبارکه جاسیه آیه 13 چنین می‌خوانیم: او خداوند آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است همه را از سوی خودش مسخر شما ساخته است. بدین ترتیب بشر به عنوان جانشین خدا بر روی زمین این استعداد و درایت را دارد که نه تنها به منابع زمین بلکه به آنچه در آسمان هاست نیست دسترسی پیدا کند. قرآن کریم با نگاه جامع و فراگیر انسان را از هر گونه فساد در زمین باز می دارد و در سوره مبارکه اعراف آیه 85 می فرماید: در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید. بدیهی است که نابودی منابع و آلوده کردن محیط زندگی از مصداق‌های فساد در زمین هستند. در روایت‌های اسلامی زمین منبع خیر و برکت و همچون مادر مهربان دانسته شده که نگهداری سالم آن بر همگان لازم است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این باره می‌فرماید: از زمین محافظت کنید، چرا که زمین اصل و منشأ شماست. در جای دیگر نیز فرمود: جز به هنگام ضرورت درخت را قطع نکنید. و در حدیث از ایشان آبیاری درخت همانند سیراب کردن مؤمن تشنه دانسته شده است. در سبک زندگی اسلامی انسان در برابر ادامه حیات طبیعت کاملا مسئول و متعهد است و بهره برداری وی از این نعمت دارای چارچوب و ضوابطی است. همانطور که می دانید نعمات زیبای الهی در طبیعت، ام از جنگل‌ها، دشت‌ها، صحراها، کوه‌ها و دریاها، از عوامل مهم ایجاد آرامش و نشاط در آدمی هستند. از این رو نابودی غیر منطقی و غیر اصولی این نعمات موجب از بین بردن نشاط و امنیت در مردم و گرفتار ساختن آنها به اندوه